خب خود این نابندر مکران اینها روش سوار بود، یعنی به هر حال هم خدمتتون عرض کنم سامانه پرتاب موشک زیر صد به صد بود، هم بالگرد روش سوار بود، هم پهپادهای عمود پرواز به قول معروف مجهز بود. قطعات و برد رادارها الحمدلله بومی شده. زیر دریایی نیمه سنگین در کشور داره تولید میشه. الان نابندر مکران خودتون میدونین، یک نابندر مکران خودش یک بندرگاهی است. یعنی ببینید این مأموریت 45,000 کیلومتری که بالاخره نیروی دریایی ما انجام داد و از بین 55,000 کشور رفت، 133 روز طول کشید و برگشت بدون اتکا به هیچ کس. ببینید بدون حتی نیاز به سوخت، بدون نیاز مثلا به تغذیه مواد خوراکی، بدون نیاز به بهداشت درمان به کسی، بدون نیاز به اینکه کشوری بخواد بهش کمک کنه، این با توان خود با اتکای به خود بعد از توکل به خداوند به قول من این مسیر رو رفت و بالاخره برگشت اومد. ناوشکن دماوندی که به هر حال خود در خود سامانه تولید شده، ناوشکن‌های موشک‌اندازی که ساخته شده، یدک‌کشی که ساخته شده، ناوشکن سهندی که ساخته شده، که البته اگه من بخوام پیرامون این مأموریت 45 کیلومتری توضیح بدم، این رو اجازه میخوام که به هر حال بعد از شنیدن حرف سردار به هر حال کامل و مستقل به اون بپردازم، چون واقعا پیشینش رو باید نگاه کنیم ببینیم به قول برای کجا درست بودیم و به کجا رسیدیم که این برای مردم ما و جوانهای عزیز ما شنیدنی است.
صدق قیاسی را دالا، یکی از بحثایی که در مورد سپاه خیلی مطرح میشه توان موشکیه. اولا این توان موشکی چی کار تا حالا تونسته بکنه، یعنی واقعا چه تأثیراتی داشته در توان دفاعی ما و چرا اصلا ما اینقدر توان موشکی رو جدی گرفتیم تو سپاه؟
البته اسم موشک که میاد باید یاد شهید بزرگوار تهرانی مقدم رو گرامی بداریم، این دانشمند در حقیقت موشکی ما. موشک با این وضعیتی که الان داره بسیار بازدارنده است، با وضعیتی که نقطه زن شده و دشمنان ما متوجه شدن که ما اون موشکی که توی جنگ به بانک رافدین عراق زدیم و حتی در اون روز اول که امکانات نداشتیم ما تقریبا یک ماهی مردم رو موشک می زدن و هیچ امکاناتی نبود، یعنی هیچی جواب نمی دادیم. مردم می آمدن تو خیابونها می گفتن موشک جواب موشک، ولی خوب نداشتیم. بعدن هم که تیمی رو شهید تهرانی مقدم فرستاد، آموزشی دیدن و از یکی دو تا کشورهایی که به اصطلاح همکاری میکردن، همونطوری که فرمودن حد اکثرش همکاری سوریه بود و لیبی، خب بالاخره موشکی آوردن و با روش ری انجینیرینگ و ریورز انجینیرینگ، هم مهندسی معکوس و هم مهندسی مجدد، اولین موشک ما به بانک رافدین عراق خورد. بعد متوجه شدیم که یعنی کل نظام متوجه شد که بهترین بازده، چون بعد از اون دیگه بعد از اینکه ما جواب صدام رو دادیم دیگه موشک نزد و متوجه شدیم که این موشک یک بازدارندگی ایجاد میکنه که دشمن هم متوجه شد. اما این کار اولیه و ابتدایی چون کار دانشمندان خودمون بود، دانشمندان ملت بود، این آهسته آهسته و پله به پله پیشرفت کرد. الان میشه گفت که حرف اول رو در بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران میزنه، تمام نیروهای مسلح فرق نمیکنه. اما به هر ترتیب چون این نیاز اون موقع با دانشمندان موشکی سپاه به اصطلاح بنا گذاشته شده بود، امروز یکی از بزرگترین که اگر من بخوام توضیح بدم تک تک این روند و تکمیل و اینها، هم میخوام استفاده کنم از فرمایش آقای فولادی، همینم که از هر من الشمس همه مردم ایران در اخبار و اطلاعات و مطالبی که توی سایت ها هست، توی سایت های نظامی، توی اینترنت هست، تا آخرین وضعیت موشکی ما موجوده که خوب رفرنس بدم مراجعه کنن اونجا. اما اون چیزی که خیلی مهمه، شما ببینید ابرقدرت‌های دنیا که حالا الان باید بگیم قدرت‌های بزرگ، چون از ابرقدرتی با این افول آمریکا افتادن. رئیس جمهورهای قدرت‌های بزرگ توی تمام صحبت‌های سیاسی و صحبت‌های نظامیشون، یعنی فرماندهان نظامی، صحبت از ایران و صحبت از برجام و صحبت از موشک، حتی برجام رو هم به اصطلاح به موشک ربط میدن. این دلیل اینه که به اصطلاح چیزی که بیشترین تکرار رو داشته باشه اهمیتش رو نشون میده، اهمیت این سیستم موشکی ماست. ضمن این که رسما و عملا هم دیدن، هم در سوریه، هم در الان مرزهایی که فتنه میشه، و هم مساعدتی که برای نیروهای انقلابی دنیا میشه. نتیجه رو اینطور عرض کنم که نتیجه این بازدارندگی اینه که دشمن صهیونیستی و آمریکا و رژیم اشغال قدس برای خودشون محاسبه کردن که اگر یکی بزنن حداقل حالا برای اونا یکی میخورن، هرچند که با فرمایشات و تدبیر فرمانده معظم کل قوا که فرمودن دیگه زمان بزن و در رو تموم شد، این امکان رو قبلش از لحاظ راهبردی حضرت آقا یعنی سپاه و یگان موشک سپاه گزارش داده که ما امکان این که دشمن رو در این نقطه در این نقطه در این نقطه با موشک‌های نقطه زن بزنیم داریم، که فرمانده کل قوا حساب شده میگه که ما مثلا تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم. و امکان اینه که اینطوری عرض کنم 18 19 ارتش دنیا رو ما تجهیزم کنیم، از لحاظ مطالعه و امکانات منابع موجود، متریال موجود وجود داره. یعنی میشه گفت که این بزرگترین سلاح بازدارنده ماست که دشمن بهش اعتراف میکنه. به قول حافظ، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران.
جناب پولادی، حالا یه بحثی که حالا اخیراً اتفاق افتاده، صادرات سوخت، حالا میان گازوئیل یا بنزین، به لبنانه.
بله.
چون لبنان یه اتفاقی که درش افتاده، خب ماه هاست که آمریکا اومده لبنان رو تقریبا تحت محاصره اقتصادی قرار داده و حالا نصرالله، سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان سخنرانی کرد و ما از ایران سوخت میاریم. این اتفاق افتاد و الان سوخت ایران وارد لبنان شده، جشن گرفتن مردم لبنان. چقدر توان بازدارندگی ایران تو این وجود داشته، یعنی توی این دیده شده؟
بله.
ممکنه حالا مثلا ایران موشکی هم شلیک نکرده باشه. بله. به سمتی بازدارندگی که ایران داشته چقدر اهمیت داشته؟
من اگه بخوام در یک جمله خدمتتون عرض کنم، ما قبل از انقلاب سزا دارید 3-4 تا پیمان امنیتی تو منطقه ما شکل گرفته بود. پیمان آنزوس بود، سنتو بود، سیتو بود، ناتو هم بود. این پیمان ها برای جلوگیری از نفوذ شرق بود به دریا و آب‌های آزاد و به منطقه آسیا و شرق آسیا. الان او زمان ایران هم جزء دو تا از این پیمان ها بود دیگه، هم جزء ناتو بود، هم سنتو بود، هم سیتو. الان بازدارندگی ما به جای رسیده که دشمن امریکا میاد ائتلاف تشکیل میده که مانع بشه از نفوذ بیشتر ما تو منطقه. ببینید بازدارندگی به اینجا رسیده. ما توی همین حرکت ناوگروه 75 که از نیروی دریایی اعزام شد، این مسیر طولانی رو تا بغل گوشه امریکا رفت. ببینید این داستانش رو مردم عزیزمون بدونن خیلی خوبه. خب ما در سال 59 تو همون 67 روز عرض کردم ما کمر نیروی دریایی عراق رو شکستیم و مانع از این شدیم که نیروی دریایی عراق بتواند برای ما جبهه دیگری باز کنه. ببین اگه نیروی دریایی عراق همون اول جنگ به قول معروف منزوی و به قولی از پادر نمی آمد، چه بسا ممکن بود در بندر عباس، چه بسا ممکن بود در بندر امام در ماهشهر، چه بسا ممکن بود حتی در چابهار برای ما یک جبهه دیگری باز کنه. و مانع از این شد. وقتی که ما توانستیم خطوط و مواصلاتی رو اونجا به هر حال کنترل کنیم، توانستیم تمام این به قولی کشتی‌های تجاری رو اسکورت کنیم و امنیت رو براشون بگیریم، چون اون زمان ما یک کشور وارد کننده بودیم دیگه، میدونیم ما صادراتمون فقط نفت بود که باید صادر میشد، واردات رو حتی گندم هم وارد میکردیم، که اگر این خطوط واردات صادرات به قول ما رو برپا نمی بود چه بسا ممکن بود کشور نتونه 8 سال تحمل کنه و مقاومت کنه. خب این ناوگرو ما در اون زمان ببینید یک برخورد مستقیمی هم ما در سال 67 29 فروردین سال 67 داشتیم با خود ناو امریکایی که دو تا ناوچه سهند ما و ناوچه جوشن ما و ناو سبلان ما، سبلان کلن آسیب دید، دو تا ناوچه هم غرق شد و به هر حال خدمه اون ناوها هم یادشون روحشون شاد باشه به قول معروف در خلیج فارس شهید شدن. ببینید وقتی که امریکا دو تا ناو سهند و جوشن ما رو زد، گفت دیگه ترتیب نیرو دریایی ایران داده شد، دیگه ایران فاقد نیرو دریایی است. این حرکتی که صورت گرفت، چون ما اومدیم هم ناوچه پیکانمون رو ساختیم، هم سهند رو ساختیم، هم سبلان رو آماده کردیم، هم جوشن رو ساختیم، هم بعد از اون جماران رو ساختیم، هم بعد ناوبندر مکران رو ساختیم، هم ناوشکن دماوند و اینا رو که ساختیم، اینا بلند شدن رفتن بغل گوش امریکا که به امریکا بگن آقا این ناو سهندی که تو اون زمان فکر میکردی تمام شد، الان ببین با پای خودش با تولید خودش به واسطه دانشمندان بومی خودش تولید شد، اومد اونجا با برگشت. ما تو همین حرکت، چون ببینید این مسیر بسیار دشواری بود، شما ببینید از دماغه امیدنیک تو آفریقای جنوبی بگذری، دریای مانش میان انگلیس فرانسه رو رد کنی، دریای بالتیک تو منطقه اسکاندیناوی رو عبور کنی، خلیج فنلاند رو پشت سر بذاری برسی به بندر سن پترزبورگ و بعد برگشتن با اقتدار بیای از کانال جبل طارق وارد به دریای مدیترانه بشی، از کانال سوئز بیای تو دریای سرخ تو خلیج عدن، بعد دریای عمان رو بیای تو بندر عباس چیکار کنی، برگردی بیای اینجا و تمام این تهدیداتی که علیه شما صورت میگیره. میدونید به هر حال اون زمان امریکا واقعا براش غیر قابل تصور بود که بالاخره ایران بتواند سر از اونجا در بیاره. ما در مسیر رفت و برگشت دائما تمام اینها متحیر بودن از اینکه اینا در کجا دارن میان، اصلا هدفشون چی هست، برای چی دارن میان. پوشالی بودن تهدیدات اینها برای ما کاملا روشن شد، مشخص شد که به هر حال ناتو، امریکا، اسرائیل، به هر حال هیچ کدوم، چون در غرق در ترس و وحشت بودن. و الان که این نفکش های ما بلند میشن، یه روز تو ونزوئلا به قول معروف میرن کمک میکنن، یه روز میرن تو لبنان، این با این حرکت ناوگروه ما نشون داده شد که ما قادر به تأمین امنیت انرژی هستیم. این امنیت انرژی استزاد داره یک راهبردیه که امریکا فقط بر این تبل میکوبید. اون میگفت به هر حال امنیت انرژی رو فقط من میتونم برقرار کنم. سالهای سال این کشورهای حوض خلیج رو تحت شدیدترین استعمار خودش قرار داده بود که فقط چرا، چون ایران میگفت که امنیت انرژی رو من به قول معروف میتونم. ما در حقیقت به منظور تضمین امنیت انرژی، به منظور مقابله با دزدان دریایی، به منظور امداد رسانی در دریا، به منظور تقویت همگرایی و همکاری با قدرت‌های بزرگ، به منظور توسعه قدرت دریایی و نشون دادن قابلیت ها و ظرفیت ها، به هر حال این ناوگروه بلند شد رفت، این مسیر طولانی رو برگشت. اولیش نبود، 75 بود، بعد از این هم همین الان هم دو تا ناوگروه دیگه به هر حال توی مناطق آزاد در حال دریانوردی هستن و اینها همه یک چیز رو ثابت میکنه و اون این که بالاخره به قول حضرت آقا، من یک فرمایش از ایشون رو به عنوان حسن خاتمه عرض کنم که ایشون میفهمن ما در جنگ در جنگ بسیار جانهای عزیز رو از دست دادیم، خسارات های مادی و معنوی زیادی هم تحمل کردیم، اما چیزی در دل این ملت جوشید که برکات و ارزشش برای امروز و فردای این ملت از همه چی بالاتر است و آن احساس اتکاب نفس، احساس عزت، احساس استقلال، احساس خودباوری ملی عظیم و احساس اعتقاد به این بود که اگر یک ملت حول محور ایمان به خدا و عمل صالح جمع شوند، معجزات نشدنی یکی پس از دیگری قابل شدن.
خیلی متشکر از جناب امیر فولادی و سردار قیاسی را تشکر میکنم که در برنامه حضور داشتن. فرصتی نداریم، با همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شنونده گفتگوی سیاسی امروز بودید با موضوع جنگ تحمیلی، خود اتکایی و بازدارندگی دفاعی ایران در منطقه و نظام بین الملل. اینجا رادیو گفتگو.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به
حقانیتش، نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی‌آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال همیشه
فرارسیدن هفته دفاع مقدس، سالگرد تجلی قدرت ایمان و عشق بر مردان ثابت قدم از دین و میهن، گرامی باد. برنامه در کوچه باغ واژه ها رو آماده کرده این معرفی واژه های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان فارسی که این برنامه اختصاص داره به واژه پرتوشناسی.
در کوچه باغ واژه ها
با سلام حضور شما شنوندگان عزیز. مریم توسلی هستم، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. امروز قصد دارم که در مورد دو واژه صحبت کنم که فکر می‌کنم همه ما با مفهومشون آشنا هستیم. البته امیدوارم که سر و کار هیچ کس با بیماری و این واژه‌ها نیفته و همه سلامت باشن. واژه‌های مورد نظر رادیولوژی و رادیوتراپی هستند. اول با واژه رادیولوژی شروع می کنم. شاخه از پزشکی که با استفاده از پرتو ایکس و انواع دیگر پرتوها به تشخیص و درمان بیماری کمک می کنه. این واژه از دو بخش رادیو که از ریشه رادییشن گرفته شده به معنی تابش و پسوند یونانی اولوژی به معنی علم و داشتن شناخت از چیزی. و واژه رادیوتراپی که هم ریشه است با رادیولوژی به معنی درمان بیماری با استفاده از پرتوهای نافذ مانند پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما که یا از دستگاه تابیده میشن یا از داروهای حاوی مواد نشاندار ساطع میشن. واژه رادیوتراپی از ریشه رادیو به اضافه تراپی گرفته شده که رادیوش از همون رادییشن اومده و تراپی که از ریشه لاتین تراپیا به معنی درمان گرفته شده. آیا به قدمت این دو واژه دقت کردین؟ مسلماً واژه رادیولوژی بسیار قدیمی تر از رادیوتراپیه. ولی واژه رادیوتراپی الان دیگه کمتر به کار میره و بیشتر افراد از واژه پرتو درمانی به جای اون استفاده میکنن. وقتی واژه جدیدی که با پیشرفت در درمان بیماری سرطان کاربردش همگانی میشه نشون میده که واژه قدیمی رادیولوژی هم میتونه به صورت پرتو شناسی به کار برده بشه که هم فارسیه و هم قابل فهم. به قیاس با این واژه میتونیم در برابر رادیولوژیست هم پرتو شناس به کار ببریم. خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه وقت گذاشتین و شنونده برنامه ما بودین. تا روز دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
به گوش باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به یاری خداوند یکتا به پیش.
سلام علیکم. خسته نمودید؟ خسته نمودید؟
بخ خسته نشکرد. خدا خداش.
مثنوی حماست ردیف شهادت مشق می کند. وطن همیشه آوازی است در امتداد یادهای جاودانه.
خیلی
خوب. دیگر بار در آستانه فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. رسم عاشقی.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
معرفی دستاوردهای فرهنگ دفاع مقدس و آشنایی با خدمات طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جای جای ایران زمین. هر روز ساعت 8:30 تا 9:30. دفاع بدون مرز. مسترد پورتری با موضوع نحوه شکلگیری و فعالیت‌های نیروی قدس سپاه. هر روز ساعت 17 تا 17:25. کرانه عاشقی. تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24. حیات خلوت.
این آقا سید متخصص جراح بود.
تحول بسیار جدید در جهان اسلام شد و اثراتش رو بعدها خواهید دید.
گفتگو با نخبگان دوران دفاع مقدس و معرفی الگوهای پیشرو و خلاق به نسل آینده. هر روز ساعت 6:15 تا 6:45. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان هر لحظه هر جا ما را ببینید و بشنوید و با هم روزهای رزم و حماسه را معنا کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه. اندیشه
هفته دفاع مقدس مجالی است تا آرمانهای پاک دلیر مردان سالهای عشق و رشادت را مرور کنیم و با خون شهیدان پیمانی تازه ببندیم. مردم ایران در کوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدند که باید خودشان را باور کنند و روی پای خودشان بایستند. در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق جنگی ناخواسته را به کشور ما تحمیل کرد و با نادیده گرفتن استقلال سرزمین ما به ایران اسلامی تجاوز کرد. از این رو مردم غیرتمند ایران در دفاعی مقدس از حق خود که دفاع از استقلال سرزمین و هویت دینی ملی خود بود دفاع کردند. با گرامی داشته هفته دفاع مقدس و با نثار سلام و صلوات به روح بلند شهدای 8 سال جنگ نابرابر، شما رو دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید و اینک مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی به مدت 1 ساعت.
بفرمایید.
خانم توزی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خودی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.